أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله. عزیزانی بیننده و شنونده ای که برنامه‌های گذشته را دنبال کرده‌اند مستحضر هستند که بحث حقوق خانواده را ادامه می‌دهیم و بحث ما رسیده است به حقوق اولاد بر والدین. در ابتدای حقوق اولاد بر والدین، حقوق و مسائل دوران نوزادی و کودکی اولاد در جلسات گذشته مطرح شده است. در این جلسه به صورت خاص و ویژه به حقوق اولاد دختر بر والدین می‌خواهیم نگاه اجمالی بیندازیم و معارف دینی و الهی رو در این زمینه دنبال کنیم، ببینیم که در آیات شریفه قرآن کریم و احادیث نبوی و فرمایشات ائمه اطهار علیهم السلام در این خصوص چه فرمایشاتی صورت گرفته و بیاناتی مطرح شده است. اجمالا می‌دانیم که نگاه پدر به خصوص و شاید هم تا حدود مادر نسبت به فرزند دختر قبل از اسلام نگاه مثبت نبوده است و تا حدودی با یک نگاه منفی به فرزند دختر نگاه می‌کردند و وقتی هم اسلام طلوع کرد اون رسوبات و آثار فرهنگ جاهلی همچنان در بین مردم رایج بود و مسلمانان هم که به معارف اسلامی و الهی نیز آشنا شدند برای چندین سال طول کشید تا این مسئله از بین مسلمانان کم کم رخت بربست و البته نه به صورت مطلق بلکه کم رنگ شد که دیگر اون احساس ننگ و احساس شرم و خجالتی که از داشتن دختر یا تولد دختر پیدا می‌کردن کم شد و این فرهنگ اسلامی توانست مردم را تا حدودی هدایت کند و این نگاه مردم را نسبت به فرزند دختر عوض کند. قرآن کریم وقتی این مسئله را از دوران جاهلی بیان می‌کند بسیار با بیان صریح و روشن مطلب رو یادآوری میکند که روزگار هم بر مردم گذشته است که و اذا بشر احدهم بالانثی ظل وجهه مسودا و هو کظیم. وقتی بشارت داده میشد، خبری داده میشد به این که دختری در خانه ایشون متولد شده است، ظل وجهه مسودا، صورتشون از شدت شرم و خجالت سیاه می شد در حالی که خشمناک و ناراحت و غمگین می شد. و گاهی هم از این شدیدتر بیان می کند که وقتی می شنیدن در خانهشون دختر متولد شده است اصلا از مردم فراری می شد، یا توارا من القوم من سوء ما بشر به، از مردم از قوم خودش فرار می کرد، گوشه گیری رو انتخاب میکرد به خاطر اون خبر ناگواری که برایشون داده میشد. خب این فرهنگ همچنان در بین مردم وجود داشت و در زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز اونها رو به معارف الهی و به معارف اسلامی آشنا کرده بود، باز هم رسوبات اون تا حدودی وجود داشت. به گونه‌ای که وقتی خبری به پیامبر گرامی اسلام داده می شود در یک موردی که دختری برای حضرت متولد شده است، پیامبر در اون حال به صورت یاران خودش نگاه میکند، میبیند که یاران پیامبر از شدت خجالت چهره در هم کشیدن و خیلی ناراحتن. پیامبر گرامی اسلام در اینجا فرمایش زیبا و کوتاه دارد که میفرماید مالکم ریحانتون اشمها، شما را چی شده است؟ خداوند متعال یک گلی به من داده است که من میبویم و اون را استشمام میکنم و رزقها علی الله و رزق و روزی و هم بر خداست، شما چرا ناراحت شده اید؟ خب یک همچنین اخلاق پاک و نورانی که پیامبر گرامی اسلام از خودش نشان میدهد، به مرور این رسوبات کمرنگ میشود و سیره و روش پیامبر اکرم کم کم سرمشق و الگوی دیگر پدران و مادران جامعه اسلامی قرار میگیرند و این یک سیره و روش نیکویی هست که در هر زمان و شرایطی، چه در زمان گذشته چه در شرایط امروزی، می توانیم به اون اقتدا کنیم و به این حقیقت آگاهی پیدا کنیم که فرزند، چه دختر باشد چه پسر باشد، همه داده خداوند است، نعمت الهی هست و اگر با یک نگاه دورتر و واقع بینانتر نگاه کنیم، شاید نگاه ما نسبت به دختر نیست نگاه دیگری بشود و شاید بسیاری از فضائل، حسنات و خوبی‌هایی که برای داشتن این دختر بیان شده است، اگر از اونها آگاهی پیدا کنیم، قطعاً نگاه ما عوض خواهد شد. در مورد برخورد پیشوایان دینی، ما یک مورد را از امام صادق علیه السلام خدمت شما تقدیم می‌کنم تا اینکه به این حقیقت بیشتر آگاه بشویم که دختران امروز مادران فردا هستند و انسان‌های بزرگوار و صالح و سازندگان فرهنگ بشری در پرتو تربیت و برکت همین دختران به وجود خواهد آمد و این دختران مادران با کرامت و بزرگوار فردا هستند که می توانند نسل متعهد و پاک و نسل صالح را در آینده تحویل جامعه بدهند و از همین جا می شود به سرنوشت بسیار مهم دختران پی برد، کما این که امام صادق علیه السلام نیز به همین حقیقت اشاره می کند که روزی مرد صاحب نوزاد دختر شد. امام صادق علیه السلام نگاه کرد، دید این مرد خیلی عصبانی و خشمگین است. خب حضرت سوال می کند که به چی می اندیشی؟ چرا ناراحتی؟ خب از این که این شخص خبر شده است که دختری در خانه او متولد شده است، ناراحتیش بیشتر از همین جهت است. اما امام یه سوالی ازش مطرح میکند و میفرماید که اگر خداوند به تو وحی میفرستاد، خب فرض محالم اگه باشه اشکال نداره که اگر به صورت محالم خداوند به تو وحی میفرستاد و میفرمود که من برایت انتخاب کنم یا خودت انتخاب میکنی، تو در جواب این سوال الهی چی جواب میدادی؟ خب این مرد عرض کرد که خود من میگم خدایا من راضی هستم به هر چیزی که تو برایم انتخاب بکنی. امام صادق میفرماید خیلی خوب، اگر این جواب تو باشد، خب خدای متعال هم همون چیز را که برای تو انتخاب کرده است به مصلحت توست و باید به همون انتخاب راضی باشی. و بعد هم یه فرمایش دیگری را با استناد به آیه شریفه قرآن کریم بیان میکند که در داستان حضرت خضر و حضرت موسی علیه السلام در قرآن کریم آمده است که اونها رفتن در یک جایی و کسی را بالاخره کشتن و خداوند متعال اراده کرده بود که برای پدر و مادر اون شخص یک نعمتی، یک فرزندی با کرامت تر دیگر و مهربان تر دیگر رو عنایت کند که در آیه شریفه قرآن کریم آمده است فعربنا ایوب دلهما ربهما خیرم منه زکاتن و اقرب و رحما. در اینجا وقتی این آیه شریفه را بیان میکند، امام صادق علیه السلام استدلال میکند، میفرماید خداوند متعال به خاطر اون که اون فرزند پسر را از اون پدر و مادر گرفته بود، در مقابلش دختری به اونها عطا کرد که از نسل این دختر 70 پیامبر را خداوند متعال به دنیا آورده است. خب از اینجا میفهمیم که اگر انسان با این نگاه به فرزندان خودش از جمله به دختر نگاه کند، میتواند یک نگاه دیگری پیدا کند. خب در این زمینه ما دستورات خاص داریم. البته خود سیره و رفتار پیامبر اکرم ائمه اطهار علیهم السلام خودش درس‌های فراوانی در اهمیت این موضوع به ما میدهد، اما اون چیزی که باز میتواند اهمیت مطلب را به خوبی برای ما بازگو کند، روایات فراوان است که در این زمینه به ما رسیده است که مرحوم صاحب وسائل الشعر شیخ حر عاملی رحمت الله علیه این روایات را دسته‌بندی کرده است و به چند دسته تقسیم کرده است که برخ از اونها اینجا اشاره میکنیم. یکی از موارد در مورد خوشحال کردن دختران هست. حالا پدر و مادری که کاری انجام بدهد که دخترانشان را خوشحال بسازد، چی آثار و پاداش هایی برای اون در نظر گرفته شده است؟ از جمله پیامبر گرامی اسلام میفرماید که هر کس وارد بازار شود و تحفه و هدیه ای برای خانواده خود بخرد، مانند کسی است که صدقه برای گروه نیازمند برده باشد. خب این بحث جدایی هست. و اگر خواست آنچرا که به خانه برده بین اهل خانه تقسیم کند، از دختران شروع کند، زیرا هر که دختر خود را خوشحال کند همانند آن است که بنده ای را از اولاد حضرت اسماعیل آزاد کرده باشد و هر کس سبب خوشحالی و خوشنودی فرزند شود مثل آن است که از ترس خدا گریسته باشد و هر کس از خوف خدا اشک بریزد، خداوند او را به بهشت پر نعمت خیش داخل می‌گرداند. خب در این حدیث شریف مطالب مختلف هست که از جمله اونها بحث خوشحال کردن دختران هست و بخش این که در بحث این که در تقسیم هدایا و تحفه ها و چیزهایی که به اهل خانه میدهد از دختران شروع بشود. خب این یک حدیث که اگر کسی سبب خوشنودی دختران را فراهم کند، مثل این است که یک بنده از فرزندان حضرت اسماعیل آزاد کرده باشد. نکته ای که دیگری در روایات ما به اون اشاره شده است، پاداش احسان به دختران هست که این رو به صورت خاص و ویژه بیان داشته است که هر کس دو خواهر یا دو دختر داشته باشد و با آنان احسان کند، پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید من و او در بهشت مثل این دو هستم که ناخن دو انگشت سبابه و انگشت میانه خودش را اشاره می‌کند و می‌فرماید هر که احسان به دو دختر یا دو خواهرش داشته باشد در بهشت مثل این دو تا انگشت در کنار من خواهد بود. خب این پاداش کمی نیست. در مورد تربیت دختر و ادب کردن اون و مؤدب ساختن اون به تربیت دینی و الهی، باز هم ما روایات خیلی ارزشمندی داریم. از جمله ابن مسعود از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند که میفرماید من کانت له ابنتون فادبها و احسن ادبها و علمها فاحسن تعلیمها. کسی که دختری دارد و او را مؤدب میسازد و ادب او را نیکو میسازد و آموزش نیکو هم به او میدهد، فاوسع علیها من نعم الله التي اسبق علیه، و از نعمت هایی که خدا به او داده است بر دخترش ارزانی می دارد، کاند له منعتا و سترا من النار. خود همین تربیت و آموزش دختر سبب ستر و منع شدن از آتش جهنم می شود که این یک پاداش بزرگی هست. در مورد احترام به دختران، باز هم ما در منابع رواییمون داریم که ابن عباس نقل می کند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من کاند له انسا فلم یؤذها، کسی که دختری دارد و او را اذیت نمی کند، ولم یوهینها اهانت نمی کند، ولم یؤثر ولده علیها و فرزند پسرش را بر این دخترش مقدم نمی دارد، ادخله الله الجنه، خداوند متعال او را وارد بهشت می سازد. خب این هم یک نوع احترام و کرامت به دختر هست که خدای متعال به برکت او این گونه پدر و مادرش را از نعمت‌های بزرگ از جمله وارد ساختن در بهشت بهره‌مند می‌سازند. در روایت دیگر باز هم از این که کسانی در اثر خشم و ناراحتی و غضب آرزوی مرگ دخترشون رو خدای نخواسته داشته باشن یا نفرین بکند به این تعبیر که مثلا خدا مرگت بدهد و امثال اینها، خب این یک پاداش منفی، یک عقابی برای شخص به دنبال داره که امام صادق علیه السلام از حضرت نقل شده است که می‌فرماید من تمنا موتهن حرم اجرهن، کسی که آرزوی مرگ دختران را داشته باشد از اجر و پاداش اونها محروم می‌شوند. ولق الله آسیا، و در حالی که عصیانگر است، طغیانگر است، نافرمان است، خدای متعال را ملاقات می‌کند. خب این یک نوع احترام گذاشتن به دختر است که کسی حق ندارد حتی در مورد اونها یک چنین آرزوهای ناسواب و نادرستی داشته باشد. خب این یکی از کرامت و بزرگواری است که انسان بتواند در مقابل فرزندان خود، از جمله در مقابل فرزند دختر خود، این برخورد را داشته باشد که اولا در مقابل تولد دختران واقعا انسان با یک رضایت خاطر و آرامش از این نعمتی که خدای متعال به او داده است در مقابل خدای متعال شکرگزار باشد و از اون فرهنگ جاهلی خودش را کنار بکشد و خدای نخواسته ناراحت نشود از شنیدن تولد فرزند. و وقتی هم فرزند داده می شود و این فرزند بزرگ می شود، دوباره در میان فرزندان خود با نگاه تبعیض‌آمیز به دختران نگاه نشود، و بلکه همان گونه که امروز هم در عرف بین الملل هم گاه مطرح می شود که حتی تبعیض به صورت مثبت را هم در مورد دختران جایز دانسته شده و بیان شده است که در تقسیم هدایا و تحفه ها و امثال اونها دختران را انسان مقدم بداره. در خیلی از کارها می شود به عنوان یک امتیاز بیشتر را به دختران داد تا پسران، و در مقابل هم هر کسی که این برخورد درست و سالم رو نسبت به دختران داشته باشد از پاداش‌های بزرگی که در روایات ما به اونها اشاره شده است بهره‌مند خواهد شد. امیدوارم خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت کند که با آشنایی با فرهنگ الهی و دینی که این گونه با نگاه خیلی مهربانانه نسبت به فرزندان، مخصوصا به فرزند دختر نگاه کرده است، ما را به این معارف بلند آشنا بسازد و توفیق عمل به اونها را و توفیق درک اونها را به همه ما عنایت بفرماید. همه شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.